داشته باشن ما چدن استفاده میکنیم.
چدن استفاده میکنیم که باز اینجا کربنش احتمالا بیشتره.
درصد کربنش متفاوت هستش.
متفاوت بیشتر یا کمتر نمیدونیم اینو.
چرا؟ همشون فرمولاسیون داره. خود چدن هم در واقع گستره متفاوتی داره. ما از چدن سفید داریم تا چدنهای گرافیتی.
چه فرقی بین چدن و فولاد سخته؟ آیا چدن نسبتاً سبکتر
شکننده تر
هست؟ پس با این حساب کربنش باید بگیم بیشتره دیگه.
شکننده تر هستش. نمای ذوب پایین تری داره و خب خواص متفاوتی داره نسبت
گفتید ابتدای گفتگومون که داستان شیرین و سخت در واقع فولاد شیرینیش کجا هستش؟ یعنی شیرینیش جایی هست که استفاده فراگیر داره در خیلی جاها استفاده میشه، کجا این ماجرا برای شما به عنوان یک مهندسی که سالهای سال به نوعی با فلز و مواد مختلف سعی کردید که آلیاژهای تازه و متفاوت بسازین، کجاش برای خود شما جالبه؟
شاید تا لمسش نکنیم این رو حس نکنیم. وقتی توی کارخونه فولاد قرار میگیرید، وقتی که کوره مثلا با حجم 30 تن مذاب داره تخلیه میکنه، اینکه شما باید انقدر مطمئن باشی به صنعتت، انقدر مطمئن باشی به ادواتت که این همه پرسنل آسیب نمیبینن در برابر 20 تن 30 تن مذاب، که حالا عدد کوچیکیه، ما کوره های خیلی بزرگتر از این رو داریم، خیلی بحث شیرینیه. یعنی شما باید مطمئن باشی از کاری که کردی و بری توی کارخونه و حالا کارتو اجرا کنی.
ما میدونیم که فولاد در خیلی از صنایع دیگر استفاده میشه. گفتید که صنعت مادر هست، ولی صنایع پیوسته دیگه هم هستن که در تداوم با اون میان استفاده میشن. آیا ما همونقدر که توی تولید فولاد مهارت پیدا کردیم، صنعتمون قوی هستش، آیا صنایع میانی هم داریم که به نوعی از فولاد تولید شده محصول تازه‌ای رو ایجاد بکنن؟
بله، ما کارخونه های نورد قطعات داریم، شرکت هایی که در واقع محصول نهایی کارخونه فولاد میتونه شمش باشه، میتونه بیلت باشه و حالا چیزهای مختلف. این میشه محصول میانی ما. بعد کارخونه هایی رو داریم که اینها رو شکل دهی میکنن، ازشون در واقع تجهیزات پیشرفته تری رو تولید میکنن. حالا توی صنعت فولاد و چدن ما الان میتونیم فقط خودروسازی رو مثال بزنیم، ولی ما قطعات خیلی بزرگ و پیشرفته مثل تمام این بیل‌های لودرهای مکانیکی، قطعات خیلی بزرگ که توناژ مثلا 20 تن دارن رو هم میتونیم تولید کنیم
و مقاومت خیلی زیادی هم دارن، چون که دارن کار ساختمانی انجام
میدن، مقاومت به سایش بسیار بالایی دارن.
جالبه که با همون بیل مکانیکی که سنگ رو از توی معدن بیرون میارین، با همون در واقع سنگ دوباره یک بیل مکانیکی، یک ابزار دیگه ساخته میشه و این جزو در واقع امکاناتی هستش که فولاد در اختیار قرار داده. ما توی فیلم‌های گلادیاتور رو میبینیم که وقتی رسیدن به فولاد، شمشیرها وقتی فولادی شد، انگار که در واقع یک انقلاب صنعتی نوین در ساخت در واقع جنگ افسارها به وجود اومدش. خیلی وقتا با هم میجنگیدن توی فیلم‌ها، احتمالاً دیدی احسان دیگه، یه دفعه شمشیر طرف میشکست، یه دفعه میدیدی که شمشیر طرف مقابل، میگفتن این فولاد آب دیده است. این فولاد آب دیده چیه خانم مدنی؟
خیلی به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. موضوعی که هستش این خیلی قدیمی تر از زمان گلادیاتورها هستش. زمان فراعنه از شهاب سنگ ها تولید میکردن خنجرهاشون رو که خیلی مقاوم باشه به خاطر آلیاژ نیکل. میزان نیکلی که توی شهاب سنگ ها بوده بسیار بالا بوده و باعث میشده محصولی که ازش تولید میشده، خنجرهایی که ازشون تولید میشده خیلی مقاوم باشن. و خنجر فراعنه معمولا حالا توی اهرام پیدا شده از جنس شهاب سنگ ها بوده در واقع.
و گفتید که این آب دیده کردن فولاد چه کار باشه انجام میدن؟
یک فرآیند تولیده، یکی هم میزان نیکل و کرومی که توش وجود داره. آها. بیشتر نیکل.
با این حساب در واقع باز مقاومت رو میتونید تغییر بدید. اینا رو ما در طی زمان، در طی سالها، در واقع متخصصان و مهندسان در شیمی مواد اومدن بررسی کردن، یه چیزی رو با یه چیز دیگه هی دیدن، آزمون و خطا رفتن جلو دیدن و پیش بینی هایی که از قبل میکردن که اگر نیکل اضافه بشه باید انتظار داشته باشیم که بله، چنین وضعیتی رخ بده. پیوسته پس ما الان به یک جدول مشخصی رسیدیم، به یک ساختار فرمولاسیونی رسیدیم که میدونیم که برای چه کاری چه چیزی لازمه.
دقیقا.
ما همیشه دنبال سخت‌ترین فولاد هستیم، یعنی که گاهی اوقات برامون خیلی هم سختی مهم نیست، ویژگی دیگه مهمه؟
ویژگی های دیگه هم برامون مهمه که مثلا حالا دستبندی ها رو متفاوت میکنه. ما خود صنایع فولادی رو حالا بگذاریم از بحث چدن که خواص متفاوتی داره، فولاد هم خودش آلیاژ های متفاوتی داره، آلیاژ پایین، آلیاژ بالا، آلیاژ های کرومی، اینا همه متفاوت میکنه خواصی که ما نیاز داریم از یک فولاد رو.
با خانم مونا مدنی داریم راجع به فولاد صحبت میکنیم، انقدر در واقع با شوق و ذوق صحبت میکنن که انگار داریم راجع به مثلا کیک ازدی صحبت میکنیم یا راجع به نونخامه ای صحبت میکنیم که من خیلی دوست دارم، ولی ظاهرا که موضوع فولاد میتونه انقدر جذاب باشه و ما چقدر نادیده گرفتیم.
یه سوالی حالا تو ذهن من نقش بسته که اگر شما اجازه بدید بخش بعدی من اون سوال رو طرح بکنم.
برای چی من اجازه بدم بخش بعدی؟ همین الان باید بگین.
الان سوال بگم؟
بله همین الان باید.
سوال من اینه خانم مدنی که خب میدونی فولاد خیلی سخت هستش و داخل کوره ها در واقع مواد فلزی که میریزن ذوب بد بشن اینها دیگه، خود اون جداره ذوب نمیشه تو اون دمای بسیار بالا، اونو چی کارش میکنن که اون ذوب نشه؟
چه سوال خوبی.
اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردید،
واقعا نکته خوبیه.
بله همونجوری که فرمودن آقای
صفایی، چرا تحسین دیگران رو میخوای برانگیزی؟
خب نه فکر میکردم سوال خیلی عادی باشه، تو
من خودم یه بار گفتم سوال خیلی خوبیه،
من فکرم
حالا واقعا سوال
به عنوان همکار داری از من الان چیز میکنی، ولی وقتی متخصص تایید میکنن خودم حس خوبیش دست میده، بپذیر.
والا چش خواهش می‌کنم خانم،
در خدمت هستم. همونطوری که آقای صفاریان پور فرمودن که گفتن با این گیل‌های مکانیکی ما آهن رو،
بله،
سنگ آهن رو استخراج می‌کنیم، جالبه بدونیم که بدنه خود کوره ها هم از جنس آهن و فولاد هستش و ما توی اون داریم باز هم مذاب
تولید می‌کنیم.
خب چطوری میشه که این ادوات با این هزینه بالا که در کنارش یه بخش بزرگ الکترونیکی رو هم داره که کنترل دما داره آسیب نمی‌بینه؟ اینجا شرکت‌های در واقع نسوز، شرکت‌هایی که روی دیرگدازها کار می‌کنن، یک لایه عایق رو طراحی می‌کنن که روی دیواره کوره کوبیده میشه، روی دیواره کوره قرار می‌گیره. حالا یا جر می‌تونه باشه یا آجرهای نسوز می‌تونه باشه. در ادامه توضیح میدم که تو چه کوره‌هایی از چه نسوزهایی استفاده میشه که اینجا نقش صنعت فولاد تازه مشخص میشه. حالا رسیدن به این درصدهایی که شما فرمودید اوکی خیلی خوبه، ولی قسمت اصلیش این نسوزها هستن که چقدر کمک میکنن به صنایع فولاد.
متشکرم. به نچسبام شاید برسیم، به راجب احسان هم میتونیم صحبت بکنیم
حتما،
ولی بریم به سراغ ماشین جواب فعلا.
عنکبوت برای ساخت چه چیزی استفاده میشه؟ در بین خواص بسیار منحصر به فردی که ابریشم عنکبوت داره، توانایی کش آمدن آن تا 40% طول اصلی خود بدون اینکه پاره بشه یکی از جذابترین ها به شمار میره. اگرچه این ویژگی در نوع خودش جالبه، اما نکته مهمتر اینه که تار عنکبوت حتی پس از این کش آمدن میتونه شبکه‌ای به هم پیوسته و شکل خودش رو حفظ کنه. پدیده‌ای که پس از هر باد شدید یا ورود یک حشره به تار اتفاق میفته. دانشمندان این بار به سراغ این راز تارهای عنکبوت رفتن و با الهام گیری از آن سیم‌های خود جمع شونده مایعی را ساختن که میتونه برای ساخت ساختارهای الکترونیکی کوچ و بسیار انعطاف پذیر به کار بره. زمانی که عنکبوت در حال تنیدن تارهای خودشه، قطرات کوچک چسبناکی را روی تارهای خودش قرار میده که میتونه حشره نگونبختی رو که به تار برخورد میکنه چسبانده و مانع فرار اون بشه. اما این تنها کاربرد این قطرات کوچک نیست، بلکه این قطرات بخش‌هایی از تار رو به صورت کلاف مانند در خود جای دادن که میتونه قسمت‌های اضافه تار رو در خودش جمع بکنه یا در زمان کشیده شدن بیش از حد تار قدری از این رشته اضافه رو به تار اضافه کرده و شبکه تار رو یک پارچه نگه داره. با مطالعه این روش خانه سازی هوشمندانه، دانشمندان دانشگاه آکسفورد توانستن الیاف کامپوزیتی رو بسازن که به شکل مشابهی عمل میکنه. آنها در کار مشابهی با استفاده از الیاف پلاستیکی و قطرات روغن توانستن ساختار مشابهی رو ایجاد کنن که بسیار شبیه تارهای عنکبوت عمل میکنه. در حقیقت با استفاده از این روش الهام گیری شده از طبیعت میتوان این ویژگی الیاف ابریشم عنکبوت را با استفاده از هر ماده دیگری به دست آورد. در نتیجه می توان از آن در کاربردهای زیادی از جمله ساختارهای پیچیده میکروساختار، میکروموتورهای برگشتی یا سامانه‌های خود تنظیم شونده و کش آمدنی بهره برد. ممنون که با ماشین جواب امروز همراه بودید. اینجا رادیو صبح بخیر. رادیو، شبکه اجتماعی رادیو، لطفاً همین حالا شبکه اجتماعی رادیو رو دنبال کنید.
ra.radio
ممنون.
متشکرم که رادیوم رو میشنوید. در پرونده ویژه امروز با خانم مونا مدنی درباره فولاد صحبت کردیم، راجع به سخت بودن و در این حال شیرین بودن داستان و بحث و ماجرایی که فولاد در کنار خودش داره. ولی خانم مدنی، وقتی که توی در واقع این مترجم های جی بی نگاه میکنیم، میبینیم که فولاد وقتی که دنبال واژه لاتینش میگردیم نوشته شده استیل. استیل همون فولاده؟
استیل نوعی فولاده ولی خود فولاد نیست. فولاد آلیاژی از آهن و کربنه، ولی استیل یک سری همراه دیگه داره، یه سری فلز دیگه همراهیش میکنن که خواص ویژه تری بهش میدن. نیکل و کروم اصلی ترین در واقع فلزات همراه استیل هستن. اگر بخوایم مقایسه کنیم فولاد و استیل رو، فولاد سطحی مات داره، بسیار شکننده است، بسیار مقاوم هستش، ولی استیل براقه. براقه به خاطر ساختاری که نیکل در سطحش ایجاد میکنه، ساختار کریستالی که درش ایجاد میکنه. استیل همون فولاد زنگ نزنه، ولی کاملا متفاوت هستن با هم از نظر ساختار شیمیایی.
به نوعی در واقع گفتید که نیکل درش خیلی غالب تر هستش. بله. توی در واقع چدن گفتید که کربونه که شاید غالب تره،
درصد
کربونه که غالب تره. توی خود فولاد ظاهرا آهن خیلی نقش آفرینه، باز حالا اینجا نیکل و کروم هم نقش دارن و کربون. اینجا خیلی عجیبه. شما من فقط ببخشید، شما میدونم که به صنعت فکر میکنید هر لحظه، ولی من همش دارم به قابلمه هایی که در زندگی روزمره تجربه میکنیم، یعنی در واقع تابه مثلا استیل میبینی، اصلا این کجا این شبیه فولاد احسان، یا مثلا ماهیتابه چدنی، اینم اصلا شبیه راستش بخواید استیل نیستش، ولی ظاهرا همه اینا از یک خاستگاه مشترک دارن، یک در واقع از یک دنیای مشترک بیرون میان.
آلیاژهای متفاوتی از صنایع فلزی آهنی هستن همشون.
و یه سوال دیگه خانم مدنی، این که گفتید کوره ها خیلی شگفت انگیز هستن در کارخانه تولید فولاد، اونجا در واقع متخصصینی هستن که بر اساس اون اصولی که دارن، بر اساس اون اوردر یا سفارشی که دارن، باید یه چیزی رو تولید بکنن. هر بار در واقع از این آشپزخانه سوزان یک محصول تازه بیرون میادش. بر اساس ترکیب موادی که به نظرم مشترک، فقط درصدشی که ظاهرا نقش بازیگر اصلی رو مشخص میکنه که کدوم یکی پیش هستش و کدوم پس. اینجا در واقع داغ کردن، حرارت رسوندن، ترکیب کردن، پیوندهای مولکولی تازه ایجاد کردنه که ظاهرا نقش اصلی رو بازی میکنه. و حرارت، این حرارت با در واقع مشعلهای گازی هستش، چطور در واقع سوخت تعمیم میشه، چطور یه بار میشه این فرایند به ما بگید؟
بله،
که چی رو
در گذشته اولا که باید بدونیم که شارژ تمام کوره ها در حال حاضر آهن اسفنجی و قرازه هستن، که قرازه خودشون یک صنعت جدیدی است، یک صنعت کناری رو در واقع ایجاد کرده.
آهن قرازه؟
بله، آهن قرازه.
آها، خب چه خوب، جالب. روی آینده شغلی خودمون هم میتونیم احسان حساب کنیم، به عنوان آهن قرازه میتونیم بریم برای صنعت فولاد. موافقی؟
حتما درآمد خوبی خواهیم داشت.
نه، من و تو رو بریم به عنوان آهنای آب دیده در رادیو،
پول میگیریم دیگه،
ما رو باید مذاب کنن، از همون چیز میسازن،
ارث میمونه دیگه به هر حال.
آها، بله، بسیار خوب.
شما به عنوان سرواره فکر کنم خارج
چی هستش اینی که میگین؟
ناخالصیایی که تو آهن وجود داره و به عنوان سرواره جدا.
خیلی ممنونم خانم مدنی، خیلی ممنونم،
سلامت باشید.
ما دیگه ظاهرا در واقع این ژن رادیو به همه مخاطبا و مهمانای ما رسوخ کرده. برگردیم به کوره.
خب کوره داستانش چی بود؟
در گذشته از روش خمیری استفاده می‌کردن، که ما کوره های پیشرفته نداشتیم برای تولید فولاد. با یک مشعل در واقع آهن‌های ضایعاتی رو حرارت می‌دادن و حالا محصول ازشون اون چیزی که می‌خواستن می‌گرفتن. ولی امروزه روش ذوب رو داریم. ما دو نوع در واقع روش ذوب توی کشور خودمون و حالا مرسوم توی دنیا داریم. یکی توسط کوره‌های القایی، یک سری توسط کوره‌های قص الکتریکی. که روش حرارت دهیشون به آهن جهت ذوب شدن متفاوت هستش. در کوره های القایی توسط سیم پیچ های مسی که اطراف کوره وجود داره این اتفاق میفته، ولی در اشل بزرگتر در کوره های قص الکتریکی توسط الکترود هایی که وارد مذاب میشه و بین الکترود ها قص الکتریکی برقرار میشه. دما میتونه تا 2700 درجه بره بالا و ما باید نسوزی طراحی کنیم که این دما رو تحمل کنه.
این نسوز در واقع راجع به اون دیگی صحبت میکنید که باید تحمل بکنه این مذاب شدن و این حرارت خیلی زیاد رو. قص الکتریکی با این حساب چیز شبیه به همون رد و برق خودمونه.
دقیقاً رد و برق.
چقدر جالب. این داستان فولاد بود در پرونده ویژه رادیوم امروز. ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید. @ra.radium و احسان مهرجو پاسخ پرسش معمای امروز.
از شما سوال کردم مدت زمانی که 2 ساعت باقی مونده تا نیمه شب نصف مدت زمانی که 1 ساعت مونده تا نیمه شب ساعت چند هستش؟ پاسخ‌ها خیلی زیاد بود. امروز پاسخ‌های صحیحمون کم بود. من فرصت بکنم چند تا دونه اشاره بکنم. محمد سوهانی گفتن ساعت 20، جمال حاجی نجات گفتن ساعت 19 و حمید آقا از شهریار گفتن ساعت 9.
بالاخره ساعت چنده؟
شهریار نخعی هم گفتن ساعت 10 شب. ساعت 9 شب هست، 21. اگر نیمه شب بگیریم ساعت 12 شب یا همون 24 یا 12 بگیریم اونم بگیریم 9، ساعت 9 شب چند ساعت مونده تا 2 ساعت به 12؟
نمیدونم.
1 ساعت چقدر مونده تا 1 ساعت به 12؟ 2 ساعت. نمیدونم. 1 نصف 2 دیگه. پس ساعت 9 هستش. ممنون از همراهیتون.
متشکرم از احسان مهرجو، متشکرم از خانم مونا مدنی مهندس مواد و کارشناسی که امروز در برنامه با ما بودن، از فولاد گفتن، متشکرم از شما که شنونده بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم به اتفاق شایان بهلولی عزیز تایید کننده که همش داره تونتون میگه بگی تموم شه برنامه، زمانمون تموم شده با اعلام ساعت 9:46 صبح روز
یک شنبه 20 تیر.
20 تیر از شما خداحافظی میکنم و برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان ارجمند و همچنان با شما همراه هستیم از پخش رادیو جوان.
باور نمی کنی حال دل مرا، یادی نمی کنی از عاشقت چرا، من دوست دارم چون شب که ماه را، من می سرایمت چون دل که آه را، چون دل که آه را، چون عشق من گاهی قدم بر دیدم نه، دل برده ای باری بیا دل داریم تو از این جان و از آن جان به این نوبارم چشم انتظارم. گذرد یاد تو باز از سر من مثل نسیم، من که زرایت خاطر آدارم، غیر تو این دل را دست که بسپارم، دست که بسپارم. باور نمی کنی حال دل مرا، یادی نمی کنی از عاشقت چرا، من دوست دارم چون شب که ماه را، من می سرایم چون دل که آه را، چون دل که آه را.
قطره های آب مثل لحظه های زندگی بی بازگشتند. 10% تولید برق به طور مستقیم وابسته به ذخیره آب پشت سد هاست. همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنید.
زخم تازه میزنی اما دم نمیزنم، شهر رو بی شونه تو دیگه قدم نمیزنم، بغض تلخ رفتن تو تا ابد وا نمیشه، مثل تو یه زخم دل خواه دیگه پیدا نمیشه. از سرم خیال تو چرا بیرون نمیاد، یخ زده عشق تو چشم، آخ چرا بارون نمیاد، بغض تلخه رفتن تو ابد وا نمیشه، مثل تو یه زخم دل خواه دیگه پیدا نمیشه، نمیاد نه نمیاد دیگه، بارون نمیاد دیگه، عطر نفسات از این خیابون نمیاد، زخم رفتنت مثل گلوله‌ای تو سینمه، جز خیال تو فقط مرگ که تو کمینمه.
حیاتمون، خندتو بردار و برو بیا جای مشتمو، ببین رو دیوارا برا ته این ترانه ها، میخوام صدام رو گم کنم، عطرت از سرم بره، خاطره هام رو گم کنم، نمیاد نه نمیاد دیگه، بارو نمیاد دیگه، عطر نفسات از این خیابون نمیاد، یکی از گذشته ها میگه بارو نمیاد، من کبیرم ای خدا دیگه بارو نمیاد.
خورشید قرن‌هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ‌ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همین که فشار بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه اون یه دونه لامپ تام میاد، نه واسه نوتا لامپش، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرف هامون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنیم.
دوستان خوبه رادیو جوان، صرفه‌جویی یعنی پیدا کردن روش‌های نوآورانه برای استفاده بهتر از منابع محدود، به خصوص منابع تجدید ناپذیر. در استفاده از مصارف انرژی واقعا تلاش کنیم و صرفه‌جو باشیم. همچنین یادمون باشه آب رفته به جوی باز نمی‌گردد. در مصرف آب هم دقت بیشتری به خرج بدیم که منابع آبیمون بسیار محدوده و تابستان گرم و کم بارشی داریم. بازم خدمت شما شنوندگان عزیز یادآور میشیم با توجه به گرمای بی‌سابقه تابستان و کم‌بارشی‌های اخیر، لطفاً در مصرف بهینه، بجا و به اندازه آب و برق سهیم باشیم تا همه هموطنانمون در سرتاسر ایران از نعمت آب و برق بهره ببرن انشاءالله.